ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. عملیات ارتش اسرائیل در منطقه شجاعیه غزه ادامه دارد. راست افراطی برنده دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه شد. اوکراین گزارش‌ها درباره تجمع نیروهایش در نزدیکی مرز بلاروس را رد کرد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. عملیات ارتش اسرائیل در منطقه شجاعیه شهر غزه برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در نشست ویژه با فرماندهان ارتش در مورد آنچه مرحله سوم عملیات در باریکه غزه خوانده شده شرکت کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات در شجاعیه ممکن است چند هفته طول بکشد و دلیل آن را هم تجدید قوای حماس در این منطقه عنوان کرده. ارتش اسرائیل ادعا کرده گروه افراطی حماس به تازگی بار دیگر یک مدرسه زیر نظر سازمان ملل متحد و یک مرکز درمانی در این منطقه را به آنچه که از آن به عنوان اتاق عملیات ترور نام برده تبدیل کرده بود. در این عملیات تا روز یک شنبه دو سرباز اسرائیلی کشته و سه سرباز هم زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید 140 شبه نظامی فلسطینی را کشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. دور اول انتخابات زود هنگام پارلمانی فرانسه روز گذشته برگزار شد و حزب راست افراطی اجتماع ملی و متحدانش موفق به کسب حدود 34% از آرا شدند. به این ترتیب حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری ماریان لوپن و جوردن باردلا بیش از پیش به کسب قدرت در فرانسه نزدیک شده. در انتخابات دیروز ائتلاف احزاب چپ 29% آرا را به خود اختصاص داد و ائتلاف میانه روها که حزب امانوئل مکرون هم جزو آن است توانست تنها 21% آرا را به دست آورد. میزان مشارکت در دور اول انتخابات حدود 66% برآورد شده که بالاترین رقم از سال 1986 به شمار می رود. اوکراین گزارش‌ها درباره تجمع نیروهای این کشور در نزدیکی مرز مشترک با بلاروس را رد و آنها را یک عملیات اطلاعاتی از طرف مینسک و با حمایت مسکو توصیف کرد. هفته پیش بلاروس که از متحدان نزدیک روسیه محسوب می‌شود، مدعی شد که کیف در حال استقرار از تعداد زیادی از نیروهایش در نزدیکی مرز با بلاروس است. بلاروس در طول جنگ 28 ماهه روسیه و اوکراین از مسکو حمایت کرده. کرملین امروز این گزارش ها را مایه نگرانی خوانده. دیروز وزارت دفاع بلاروس ادعا کرد که اوکراین در حال جابجایی نفرات، ادوات و تجهیزات در نزدیک مرز دو کشور بوده. مینسک همزمان با اشاره به ساقط کردن یک پهپاد اوکراینی که ظاهرا وارد بلاروس شده بود، از استقرار ادوات و سامانه های ضد هوایی بیشتر در نزدیکی مرز با اوکراین خبر داد. اما بریم به ایران. ایده های سیاست خارجی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد. هرچند در سالهای اخیر اختیارات دولت در این عرصه محدودتر شده و علی خامنه‌ای دامنه تسلط و نفوذ خود را بر تمامی نهادهای جمهوری اسلامی گسترش داده، اما آنچه این دو نامزد از دیپلماسی درک می‌کنند با یکدیگر تفاوت‌های بنیادین دارد و هر کدام از یک منظومه متفاوت سخن می‌گویند. بشنویم از سعید جعفری.
سعید جلیلی و مسعود پزشکیان که حالا به دور دوم انتخابات رسیدند، در حوزه سیاست خارجی از دو دنیای متفاوت سخن می‌گویند. در حالی که جلیلی رویکرد 3 سال اخیر دولت رئیسی را موفقیت آمیز می داند، پزشکیان و مشاورین او در سیاست خارجی آن را فلاکتبار خواندند. جلیلی که خود را مخالف دولت روحانی می داند، در جریان مناظره های انتخاباتی این گونه از سیاست خارجی مطلوب خود سخن گفت.
وقتی که ما مسئول شدیم، شرق ما رو امریکا اشغال کرد و در افغانستان غرب ما رو امریکا اشغال کرد و همینا از ترسو می گفتن ما باید بریم فلان امتیازو بدیم. چرا؟ چون بلد نیستم. ادعا بله، ادعا خیلی خوبه. خب امروز که مردم دارن میبینن شد یا نشد، همونایی که میگفتن میشود، ولی بعد چی شد؟ این بس این رویکرد حتما برای کشور جهشی رو به دنبال نخواهد داشت. این رویکرد حتما نمیتونه برای شما موفقیت بیاره. وقتی که ما تحویل دادیم هر دوتا اینا امریکا با خفت توش مواجه شده بود، التماس میکرد، ده ها نامه به ما مینوشت که ما در اینجا مشکل پیدا کردیم. ما بسونیم عرصه سیاست خارجی فرصت های فراوانه و این کار بزرگی که در این سه سال شروع شد همینه.
در مقابل اما مسعود پزشکیان که میگوید خودش تخصصی ندارد، جواد ظریف را به عنوان مشاور سیاست خارجی برگزیده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره ها هم بار دیگر تکرار کرد که ترجیح میدهد از کارشناسان در این خصوص نظر بخواهد.
کار رو باید با کارشناسا حل کرد و تا مشکلاتی که الان وجود داره رو با این نگاه نریم، مشکلات تحریم اون یکی‌ها هم به این سادگی نمیتونیم حل کنیم. من گفتم سوادشو ندارم. مشکل اینه اینا هم سوادشو نداشتن. ولی اینا میگفتن ما کارشناسیم. من میگفتم کارشناس نیستم. بعد ازشون سوال کردم روش ارزیابیتون چیه؟ چجوری میخواین تحقیق کنید؟ همین برادر گفت روش یعنی چی؟ برادرم آقای جلیلی تو جلسه بود داشت بحث میکرد. من گفتم حالا ما این برجامو نپذیریم. اون اقدام بعدی ما برای حل مسئله چیه؟ یعنی نپذیرفتیم راه حل بعدی چیه؟ گفتن نقشه نداریم.
اما جلیلی خود را صاحب نظر در این عرصه می‌داند و با توجه به سوابقی که سالها در وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی و منتقد توافق هسته‌ای داشته است، این گونه در خصوص سازوکاری که می‌تواند منافع ملی را در این عرصه برآورده سازد توضیح می‌دهد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض می‌کنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض می‌کنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
در مقابل پزشکیان میگوید تا زمانی که مشکلات بین المللی ایران حل نشود، حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم از ایران سوء استفاده خواهند کرد.
توافقنامه هایی که انجام دادیم، کی ما توافقنامه رو با چین انجام دادیم که بیاد کاری بکنه؟ چرا انجام نمیدن؟ برای اینکه تا ما مشکلمون رو در رابطه با این ارتباطات بین المللی حل نکنیم، اونا هم کاری با ما نمیکنن. خیلی روشنه. با شعار دادن هم مشکل مملکت حل نمیشه. همون چین، همون عراق، همون روسیه اگر قرار باشه با ما مشکل حل کنن، باید بیمون ضوابط بین المللی رو درست بکنیم و همون بریکس و شانگهای و اینا نوشتیم. ولی خب چرا اونا معاملات 300-400 میلیارد دلار، 1300 میلیارد مال ما 200-300 میلیون دلاره؟ اصلا قابل قیاس نیست این معاملاتی که ما انجام میدیم. ما سهممون رو از بازار با گفتگویی که با همسایگان خواهیم داشت و با وحدت و انسجامی که در داخل باید ایجاد کنیم، باید حل کنیم.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از دو الگوی کاملا متضاد با یکدیگر سخن میگویند. پزشکیان میگوید تحریم ها باید با گفتگو و مذاکره حل و فصل شود، اما جلیلی بر این باور است که باید کشورهای غربی را از تحریم ایران پشیمان کرد.
ما باید دشمن را از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راه‌های بسیار عملی داریم.
میتوان انتظار داشت که در صورت پیروزی جلیلی در انتخابات، رویکردی تقریبا مشابه با آنچه در سه سال اخیر در دولت رئیسی پی گرفته شد دنبال شود و حتی در مواردی تندتر، چرا که جلیلی برخلاف ابراهیم رئیسی که گفته بود برای احیای برجام تلاش خواهد کرد، کاملا تاکید دارد که مخالف این توافق است و آن را برای منافع ملی کشور مضر می‌داند. در مقابل با وجود مشاورانی که در سیاست خارجی در کنار پزشکیان هستند، احتمالاً رویکردهای مشابه آنچه در دولت حسن روحانی در این حوزه دنبال شد با برخی بروز رسانی ها در دولت احتمالی پزشکیان نیز مشاهده خواهد شد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال تحصیلی جدید که از مهر ماه آغاز خواهد شد، آموزش و پرورش با کمبود دست کم 176 هزار معلم روبروست. به گفته بابک نگاهداری، علاوه بر این کمبود، حدود 72 هزار معلم هم تا مهر ماه بازنشسته میشوند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
کمبود شدید معلم در سال تحصیلی جدید هم ادامه خواهد داشت. این را بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه روز یکشنبه مجلس گفت.
برای مهر سال تحصیلی 1403 به 1404 حدود 176 هزار نفر کمبود معلم وجود دارد.
آقای نگاهداری همچنین گفت که علاوه بر این کمبود، 72 هزار معلم هم تا مهر ماه بازنشسته می‌شوند و چشم‌اندازی برای جایگزینی سریع آنها دیده نمی‌شود. جلسه این روز یکشنبه مجلس به ارائه گزارش وزیر آموزش و پرورش و دیگران درباره وضعیت سال تحصیلی آینده اختصاص داشت. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت سال قبل هم رقم کمبود معلم نزدیک به 177 هزار نفر بود.
176731 معلم کسری قطعی سال 1403 بوده.
البته آنطور که وزیر آموزش و پرورش میگوید ارقام واقعی کمبود معلم بسیار بیش از این است و رقم یاد شده صرفا با در نظر گرفتن راه‌های موقت مانند استفاده از حق و تدریس ها و همچنین مدیران و معاونان مدارس بوده است.
البته نیاز ما بسیار بیش از این است. مفروض قطعی ما این بوده که معادل 112 هزار معلم را از طریق حق و تدریس جذب کنیم. 112 هزار معلم را از طریق تدریس عوامل اجرایی یعنی مدیران، معاونان و برخی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش تامین کنیم.
اما این درمان های موقت که سالهاست برای مواجهه با بحران عظیم کمبود معلم در ایران به کار گرفته می شود، به گفته بابک نگاهداری کیفیت لازم را ندارد.
این روش ها قطعا کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
کمبود معلم در ایران علل و عوامل متعددی دارد که از جمله آنها می توان به خروج یا اخراج معلمان به دلایل اقتصادی و سیاسی، گزینش های سختگیرانه عقیدتی و جابجایی کادر آموزشی با نگاه سیاسی و امنیتی اشاره کرد. طی 2 سال گذشته ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی اخراج یا تعلیق شدند و به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان حتی شماری از معلمان تازه استخدام شده هم به دلیل انتشار مطالبی درباره اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی از کار خود اخراج شدند. کمبود معلم یکی از 3 بحران اصلی آموزش و پرورش در سال‌های اخیر است. 2 بحران دیگر شامل وضعیت مدارس و مطالبات معوقه معلمان است.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید. ادامه خبرها. پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای اروپایی از آغاز هفته جاری به حالت آماده باش در آمدند. گفته می‌شود دلیل این اقدام نگرانی از احتمال بروز یک حمله تروریستی است. به گزارش شبکه CNN، پنتاگون از دیروز یکشنبه سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکایی در اروپا را به سطح 2 امنیتی افزایش داده. این سطح هشدار که به چارلی معروفه، زمانی اعمال میشه که قرار حادثه‌ای رخ بده یا اطلاعاتی از احتمال جدی بروز یک اقدام تروریستی دریافت شده باشه. شبکه فاکس نیوز هم به نقل از یک مقام پنتاگون گفت اطلاعات مستندی حاکی از تلاش برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در هفته جاری به دست آمده. پنتاگون هنوز به شکل رسمی واکنشی به این موضوع نشان نداده. نخست وزیر یونان با اشاره به وزش بادهای شدید و کمبود بارندگی طی ماه‌های اخیر درباره خطرات ناشی از آتش سوزی های تابستانی جنگل ها هشدار داد. کیریاکوس میتسوتاکوس در آغاز جلسه دولت گفت هنوز روزهای سختری را در پیش داریم. در طول 2 روز گذشته ده‌ها آتش سوزی در گوشه و کنار یونان از جمله 2 مورد در نزدیکی آتن پایتخت رخ داد. در یونان بروز آتش سوزی های جنگلی در این فصل سال چندان غیر منتظره نیست، اما هوای خشکتر، دمای بالاتر و بادهای شدیدتر تحولاتی که به گفته دانشمندان از تغییرات اقلیمی نشأت می‌گیرند باعث بیشتر و شدیدتر شدن اونها شده. همزمان با آغاز فصل صعود به کوه فوجی در ژاپن، مقامات محدودیت‌های جدیدی برای کوهنوردان وضع کردند. بر اساس مقررات جدید تعداد کوهنوردانی که از این قله صعود می‌کنند به 4000 نفر در روز محدود شده و هر فرد باید 2000 ین معادل 12 دلار بپردازد. مقررات جدید از امروز با نصب دروازه ویژه در حدود نیمه راه این قله 3776 متری اعمال شده. قله فوجی یا فوجیاما در ژاپن کوهی مقدس به شمار میره. دلیل وضع این محدودیت‌های جدید نگرانی از میزان زیاد آلودگی ناشی از انباشت زباله‌های کوهنوردان و همچنین خطرات ناشی از ازدحام بیش از حد کوهنوردان در مسیرهای صعود عنوان شده. به پایان این بخش خبری میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم، ولی همچنان با ما باشید با رادیو فردا و همکارانم در بخشهای دیگه خبری و در مجلات رادیو فردا.